برده بود از بدنه جامعه. حالا میباز کل بدنه جامعه رو ازش مذهب زدایی بشه و این کار رو با تصمیمات پی در پی که در سال 1314 گرفت انجام شد. گفت به غیر از مراجع تقلید، اونم با تایید دولت، دیگه هیچ کس حق نداره لباس روحانیت داشته باشه. در مقابلش سعی کرد که روش‌های غربی رو حاکم بکنه. کلاه شاپو، کلاه‌های دوردار که دیدید این یهودی ها الان هنوز دارن، این دیگه رسم شده بود. رسومات به هم که می‌رسیدن واسه کلاه رو بردارن، بذارن سرشو سلام بکنن، سلام حق نداشتن بکنن، فقط کلاه باید برداشته بشه. و کراوات و این لباس فرنگی، همه اینا از آثار و اون دوران بر جای مونده. الا لباس ایرانی قبل از رضاخان همون لباس های محلی بود که تقریبا بلندم بود و وضعیت خاص خودش داشت.
همچنین به سربازان دستور داده شد تا در خیابانها بگردند و چادر از سر زنان بکشند. مردان هم اگر قبا پوشیده بودند با قیچی قبای آنان را بچینند و کوتاه کنند. کم کم قباها کنار رفت و کت جای آن را گرفت.
بسیاری شاید یادتون نباشد که من یادم هم اینها در زمان رضاخان به اسم اتحاد شکل، به اسم کشف حجاب چه کارها کردند، چه پرده ها دریدند از این مملکت، چه زورگویی ها کردند و چه بچه ها سقط شد در اثر حمله هایی که اینها می کردند به زن ها که چادر را سرشون بکشند. اون زمان گذشت با تلخی.
این فضای فرهنگی است که در دوره رضاخان اتفاق افتاد و عملا جامعه ایران از اون سنت‌های خودش و حتی خیلی از حرمت‌ها و حریم‌هایی که بین مردان و زنان، بین بزرگ و کوچک بود، به اسم آزادی و به اسم بروز شدن و به اسم پیشرفت زیر پا گذاشته شد و خب فضای سیاسی اجتماعی کشور تغییر کرد. اساساً در عرصه‌های فرهنگی یک نوع نگاه سکولار غربی در نظام کشور با زور اجرا شد که اینها رو در حقیقت عامل پیشرفت ایران می‌دونستن و به اسم اینکه ما می‌خواهیم اصلاح کنیم و پیشرفت رو در کشور پیاده بکنیم، هر آنچه که در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگاه سنتی بود حذف شد، در حالی که ممکن بود بعضی از اینها اشکالاتی داشت که میتونست اصلاح بشه، بروز بشه، ولی متأسفانه سیاست غربی کردن و سکولار کردن رضاخان باعث شد که نظام‌های سنتی کاملا حذف بشه و نظام‌های سکولار غربی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و فرهنگی روی کار بیاد.
در طول این قرن‌ها به ملت ما جفا شده. کی جفا کرده؟ خارجی ها جفا کردن؟ نه، حکمرانان فاسد. من از پرتغالی ها گله نمی کنم، یا از هلندی ها یا از انگلیسی ها که آمدن سواحل ما رو و جزایر ما رو تصرف کردن. خب اونا کشورهایی هستن، دولتهایی هستن، دنبال منافع خودشون بودن و قدرتهای مادی می کنن از این کارا، میرن هزاران فرسنگ فاصله از کشورشون دست اندازی میکنن. مگر هند رو، شبه قاره هند رو مگر نگرفتن؟ مگر مناطق شرقی تر رو نیومدن تصرف نکردن؟ امروز مگر نمیکنن این کارا رو در دنیا؟ گله از اونها نیست، گله از اون قدرت های فاسد و خودکامه و فاقد انگیزه و عزم است که نتوانستن حیثیت و آبروی ایران و ایرانی رو حفظ کنند. این حق ملت ایران نبود. جمهوری اسلامی اگر فقط همین کار رو کرده باشه که روح خودباوری رو، روح احساس عزت و هویت رو به این ملت و این کشور برگردونده باشه، سالیان سال باید شکرگزارش بود.
در همین دوران سینمای ایران متولد شد.
چه کار میکنه؟ چه کار کردی؟
حواسم پرت شد.
حواست از اول پرت بود.
در این دوره فیلم‌های ایرانی در هند ساخته می‌شد. خان بهادر اردشیر زرتشتی از جمله فیلمسازان آن دوره بود. در همان ایام آوانس اوگانیانس ارمنی فیلم آبی و رابی را در هند ساخت. حاجی آقا آکتور سینما فیلمی دیگر از او بود که تصویری کنایه‌آمیز از وضعیت فرهنگی ایران را نشان می‌داد و شرایط متغیر سیاسی اجتماعی ایران از سنت به مدرنیته را به تصویر کشیده بود. فیلم دختر لور اولین فیلم ناطق ایرانی در آبان 1312 در اوج اقتدار رضا شاه در سینما مایاک لاله‌زار تهران اکران شد.
رمزو دیدی نگفته بودم که این حلال زاده است؟
گلنار چقدر باید از تو ممنون باشم که برای نجات من جان خودت رو در خطر انداخت.
عزیزم چه خطری؟ در مقابل هیچ جون ارزشی نداره.
این فیلم داستان دختر لور به نام گلنار را به تصویر می کشید که راهزنان او را ربوده بودند. گلنار مجبور به رقاصی در قهوه خانه می شود تا اینکه یک نظامی به نام جعفر او را نجات می دهد. جعفر نمادی از رضا شاه بود که منجی ایران معرفی می شد. بخش پایانی فیلم با آوازی در ستایش حکومت پهلوی تصمیم جعفر برای بازگشت به ایران جدید عصر پهلوی را نشان می دهد و سپس ستاره داوود نشان رسمی مذهب یهود بر صفحه نمایش نقش می بندد. در آن زمان فیلم دختر لور فیلم تبلیغاتی رضا شاه محسوب می شد. در حالی که چهره فرهنگی ایران عمدتاً توسط وابستگان به فرقه ها و ادیان دیگر دگرگون می شد، در همان دوران تأسیس دانشگاه تهران نیز در سال 1313 با هدف ترویج علوم غربی صورت گرفت. در میان 5 دانشکده آغازین دانشگاه تهران، 3 دانشکده به علوم انسانی مرتبط بود. علی اصغر حکمت، که پیشنهاد تأسیس دانشگاه را به رضا شاه داده بود، خودش از اعضای برجسته فراماسونری بود و حامیان او خصوصاً محمدعلی فروغی از مقامات مهم و برجسته فراماسونری و از غربگرایان سرشناس در ایران بودند.
که به رضاخان نسبت داده میشه و اصلش هم درست هست، مثلا تأسیس دانشگاه های جدید یا نظام های آموزشی جدید هست، مثلا دانشگاه تهران. بله، تأسیس اصل دانشگاه در اون دوره اتفاق افتاده، ولی مهم اینه که دانشگاهی که در دوره رضاخان تأسیس شد و قریب به 5 دهه رضاشاه و پسرش محمد رضا بر ایران حکومت کردن، دستاورد این حدود 40 الی 50 سال دانشگاه در ایران واقعا چه بود؟ یعنی ما در پایان حکومت پهلوی چه صنعتی، چه تولید علمی، چه تولید تکنولوژی توسط این دانشگاه ها داشتیم؟ متاسفانه ما خروجی جدی رو در این دانشگاه ها نمی بینیم، به گونه ای که حتی در دهه 30 و 40 خود نخست وزیر ایران مدعی میشه مثل رزمارا که ایرانی ها یک لوله هنگ هم نمیتونن تولید بکنن. واقعا نتونستن اون توسعه لازم رو ایجاد بکنن، در حالی که خب ما امروز میبینیم نیروهای نخبگان دانشگاهی ما در همین 40 سال اخیر یک رشد فوق‌العاده، چه در عرصه مقالات علمی، چه در استنادات دیگران به مقالات علمی ایرانی ها که امروز آمارهای خیلی خوبی وجود داره.
شتاب علمی کشور، تولیدات نمایش شده، رتبه علمی کشور در سال 2011 میلادی که اینا همش افتخار آفرینه، اینم قضاوت ما نیست، قضاوت مراکز علمی رسمی دنیاست که اونها دارن میگن رشد علمی کشور رو میگن 11 برابر رشد متوسط دنیاست و سال 2011 نسبت به سال قبل 20% هم افزایش پیدا کرده. اینو اونها دارن میگن.
در تمام این دوران حال و روز مطبوعات نیز بهتر از آموزش و پرورش یا سینما و تئاتر نبود. رضا شاه با روزنامه نگاران رابطه چندان خوبی نداشت. در دوران نخست وزیریش میرزا یحیی واعظ قزوینی و میرزاده عشقی از روزنامه نگاران منتقد را ترور کرد. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت شهربانی را مسئول بررسی مطبوعات کرد. حسن سبا مدیر جریده ستاره ایران را هم در میدان مشق تنبیه کرد. دندان آقای فلسفی مدیر نشریه جاوید را با مشت شکست و او را در دژبانی حبس کرد. فرخی یزدی از شاعران منتقد را در زندان با آمپول هوای دکتر احمدی کشت و دیگر شعرا و نویسندگان مخالف خود را طرد و تبعید کرد. در عوض هنرمندان همراستا با اهداف سیاسی غرب از آزادی برخوردار بودند. پایان قسمت 27.
این هم از خط پایان. بخش اول برنامه رادیو معرف رو با روایت عشق پی میگیریم.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. برنامه روایت عشق رو به پاس احترام به همه همسران و مادران شهدا تقدیم شما می کنیم. عزیزانی که در همه لحظه های زندگی خاطره عاشقانه از زندگی خودشون و شهید عزیزشون دارن. با افتخار و عشق این برنامه رو آغاز می کنیم.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سرو آزادی.
این هفته مهمون یکی از همسران شهدای مدافع حرم هستیم، عزیزانی که واقعا از خودگذشتگی دارن و زندگی خودشون و همسرشون رو فدای دفاع از حریم ولایت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهام مولایی هستم، متولد 63، همسر شهید مدافع حرم مهدی عسکری. مهدی متولد 1/5/58 هستم، یعنی چند روز پیش تولدشون بود. مهدی 14 پسر خانواده است، یعنی پدرشون اینجور که برادرای شهید میگن، پدرشون نیت کرده بود که خداوند 14 پسر به ایشون بده به نیت 14 معصوم و 14 پسرم دادن و آخریش هم مهدی همسر من بودن. و بعد از مهدی فقط یه دختر هستش که فاطمه خانم هستن. مهدی توی خانواده بزرگ شد که حتی پدرشون، اینطوری من شنیدم چون خیلی مهدی کوچیک بود، پدرشون فوت کردن، تو خانواده بود که پدرشون میگفت بی نماز خونه ما نباید وارد بشه، یعنی انقدر حساس بودن روی مسائل عبادی و شرعی. مهدی بزرگ شده همه جای ایران بود، یعنی نزدیکای همدان به دنیا اومد، یه مدت توی تهران بزرگ شد، بعد رفت شیراز، بعد رفت بندرعباس، از بندرعباس اومد رفت شمال و میگم همه جا رو گشته بود و همین باعث شد که همین الان بعد شهادتش من از سر تا سر ایران مهمون داشته باشم. یعنی همه مهدی رو میشناختن از بچگی، نوجوانی، جوانی، همه جا دیگه میشناختنش. اینطور که من از برادرای بزرگش، زن داداشای بزرگش، مادرشون، یعنی تعریف که میکنن، مهدی از اول فوق العاده با بقیه فرق داشت، یعنی با 14 برادرشون خیلی فرق داشتن از نظر اخلاقی، صحبتی، مخصوصا چیزی که خیلی مد نظر همه است حیاش بود. فوق العاده با حیا بود، فوق العاده میگم، فوق العاده با ادب بود. یعنی چیزی که میگم بعضی ها همین الان به من میگم، میگم ما ادب مهدی خیلی برام جالب بود، با اینکه شرایط زندگیشون سخت بود، حالا طبق یه شرایطی زندگی خیلی سختی رو گذروندن. به قول خودشون همیشه میگفتن من شاید ظاهرا 25 یا 26 ساله باشم ولی اندازه 50 سال من تجربه دارم، 50 سال من سختی کشیدم. میگم شاید خیلی مسائل جاش نباشه آدم گفته بشه، خیلی مسائل یعنی بخواد بیان کنه مسائل، ولی اگر کسی اندازه من مهدی رو میشناخت، کسی اندازه من با مهدی آشنا بود، از درد و دلش، از حرفاش، یعنی واقعا همه به من آخه میگن که اصلا گریه نمی کنی. گفتم اگه اندازه من مهدی رو میشناختید هیچ وقت گریه نمی کردید. کسی که شاید سالها آرزوش بود که بره.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی ما عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی ما عشق ما در خود چکیدن است.
خانم مولایی داره از روزگار همسرش برامون میگه، اون روزهایی که هنوز خودش سهمی توی زندگی مهدی نداشته ولی حتی از اون روزها هم عاشقانه حرف میزنه.
مهدی با سختی درس خوند، چند سال وقفه افتاد بین تحصیلاتش، رفت کار کرد. حتی نه بهتون بگم مهدی من از راننده اتوبوس یعنی شوفر اتوبوس بود، بعد خیلی کارایی که شاید هیچ کس فکرشو نکرده، برای اینکه همیشه بهش بر میخورد، چون پدرشون خیلی کوچیک بودن که فوت کردن، خیلی دوست داشتن که همیشه مستقل باشن، احتیاج به کسی نداشته باشن و سربار کسی نباشن. با خاطر همین خیلی تلاش میکرد، خیلی براش مهم بود که من باید خودم، دستم تو جیب خودم باشه، خودم آقای خودم باشم و کسی رو آزار ندم. میگم شما مثلا بگید هر شرایط سختی که یه پسر نوجوان، یه پسر 8 ساله، یه پسر 15 ساله میتونست داشته باشه، مهدی داشت. بعد از اینکه یه وقفه افتاد بین تحصیلاتش، وقت سربازیش میشه، وقت سربازیش که میشه میاد برادر بزرگشون توی سپاه هستن که میارن پیش خودشون سربازیشونو، بعد یه مدتی اونجا میمونن که بعد ادامه تحصیل میدن، تقریبا دوره دبیرستانو، بعد توی جهاد تهران بودن، بعد از اون وارد نیرو دریایی میشن، میرن سمت قشم، وارد نیرو دریایی میشن. و من تو همون مدت بود که مهدی رو دیدم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
و حالا میرسیم به اون لحظه های شیرین و ناب و دوست داشتنی، لحظه هایی که خانم مولایی با مهدی عسکری آشنا میشه. خاطرات جالبی برامون گفته شده. از اول خاطره این آشنایی به اتفاق میشنویم.
مهدی از بچه های مسجد محلمون بود، هم عموی دوستم بود. من مهدی رو اولین بار که دیدم، نماز داشتیم برمیگشتیم، به طرز عجیبی من از مهدی خوشم اومد، یعنی با اینکه منو نمیدید، من واقعا از حالا ظاهرش، از همه چیزش، یعنی همه چیزش خوشم اومد. بعد باورتون نمیشه، من همیشه دعا میکردم که یعنی میشه فلانی جور بشه، مثلا بیاد خواستگاری من. حتی اینو مامانم هم میتونست که این حساب کنید، این شاید من در حد 1 سال بود که اون محله بودیم، دیگه از اون محل ما اومدیم، از اون محل اومدیم، ولی همیشه تو ذهنم بود که مثلا فلانی، توی دعاهام بودم فلانی اگه خدایا اگه میشه مثلا بیان خواستگاری، که حتی باورتون نمیشه من خیلی کار مستحبی انجام میدادم، چله گرفتن و دیگه حالا ریا نباشه، نماز شب و نماز جعفر طیار رو که خدایا من از این خوشم میاد، چون همونیه که دوست دارم، حتی طرز لباس پوشیدنشون ببینید خیلی برام جالب بود. همش گفتم یه خدایا همونی که من تو نظرمه من دارم تو این میبینم، حالا رفتار، منش، حرکات، چون من با همین دوستم که الان دختر جیاریم هستم بودم، رفتاره مهدی رو که به من میگفت میگفتم یعنی میشه خدا من همون هست، حتی غذایی که دوست داره، رنگی که دوست داشت. بعد ما میگم از اون محل که اومدیم 3-4 سال وقت افتاد، حالا تو این 3-4 سال دست به دعا و حاجت و فلان و اینا، نظر و نیاز و چله و گذشت گذشت، تا اینکه تقریبا سال 5 از دیدن مهدی بود گذشت. یه حالت عجیبی بودم که من هر وقت حالت عجیب به هم سراغم میاد، خیلی دیر به دیر سراغم میاد، میام سراغ نرجس خاتون مادر امام زمان. مثلا میگفتم یا نرجس خاتون، البته اول با امام زمانم صحبت میکردم، گفتم آقا جان من صلوات میفرستم بر خانم نرجس خاتون که حالا مثلا این مشکل من رفع بشه، اینو گفتم حالم خوب بشه. بعد تو ذهنم اومد که مثلا شاید میخوام ازدواج کنم، گفتم مثلا حالا هر کسی که میخواد بیاد اون سری بیاد، چون این حالته احساس میکردم با اومدن مثلا با ازدواج کردن رفع میشه، که ته فکرم به این برمیگشت که اون بیاد، عموی فلانی بیاد. بعد من ترم آخر دانشگاه بود، امتحانه ترم آخر بود، یادم دقیقا روز 37 بود، یعنی 3 روز مونده بود تا 40 روز بشه، که زنگ زد گفتش که آره ما میخواییم بیایم برای مهدی.
دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه، های پنهان چون
کنه. و این عاشقانه ها تمومی نداره، این خواستن ها و دعا کردن ها ادامه پیدا میکنه و خانم مولایی به گفته خودش به آرزوش میرسه و همه چی به طرز عجیبی جور میشه، حتی با یه پدر سختگیر درباره ازدواج دخترش.
من پدرم خیلی سختگیری میکردم، خیلی، مثلا بحث مهریه و بحث کار بود، هر کس میومد مثلا حالا بهانه میگرفتن دیگه، ولی باورتون نمیشه روزی که مهریه در اومد تو، یه تسبیح هم دستش بود، یعنی در که اومد تو من احساس کردم که بابام دیگه هیچ حرفی نمیزنه، یعنی اومد تو نشست با برادرشون، اومدن با یکی برادرشون، چون میگم ماشاءالله تعداد زیاده، اول من با یکی برادر اومدم، اومدن صحبت کردن، بابای من هیچی نمیگفت، فقط نگاه میکرد، مثلا مهدی گفت من اولم اینه، حالا خیلی مختصر و مفید، چون مال دنیا هیچی هم نداشت. بعد بابام هیچی نگو، گفت بله باشه. بعد که رفتم جلسات بعدی اومدم، بابای من خیلی رو سکه حساس بود، به من از این که گفتن ما چون آقا گفتن که 14 تا 14، بابام گفت بله 14 تا خیلی چیز خوبیه اینا، که من حتی چیز کردم گفتم بابا حداقل یه ذره پافشاری چیز اینجوری کرد، نه دیگه وقتی گفتی، گفت اصلا این پسره به دل من عجیب نشسته، هر چی هم بگه. بعد جالب بود، قرار بود که ازدواج کردم من برم قشم، یعنی کاملا دور از خونه، دور از محیط زندگی خرود برم، با همین موافقت کردن. وقتی که زنگ زدن انگار همه چی طبق همون چیزی که باید میدونستم میشه شد، یعنی باورتون نمیشه، شاید اصلا تعجبم نکردم، میدونستم میشه. من چون خیلی بعضی حرفا تو ذهنم حک میشه، که مثلا ما آیات روایت فوق العاده زیادی برای صلوات داریم، که حاجته که بین 2 صلوات بیان میشه برگشت نداره، یعنی حتما میرسه به آسمون، میرسه و همه میشنون. باورتون نمیشه تو این 1000 صلواتی که هر روز من میگفتم، یعنی اگه یه صلوات میرسم وقتش میگفتم خدای خودت میدونی من کیو میخوام، دوباره صلوات بدی و یقین داشتم که میشنوه. و همیشه من به نرجس خاتون میگم، میگم که خانم میدونی که من راضیم به رضاتون، یعنی هر چی صلاح میدونید. اینو واقعا میگم ها، نه اگه فکر کنید شاید حالت شعار باشه، نه من تو 10 سال زندگیم هم همه اثراشو دیدم.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت. من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارم.
و باز هم می خواهیم ماجرای شیرین ازدواج خانم مولایی و شهید مهدی عسکری رو بشنویم. شهیدی از مدافعان عشق و حرم.
اومدن خواستگاری رفتن، ماجرای ازدواج ما فوق العاده پیچیده شد، چون مهدی قشم بود، 10 روز 15 روز 20 روز قشم بود، میومد تو این مدت ما باید همه کار انجام میدادیم، حالا بله برونه مراسم و این است. بعد این همین چیز بهتون بگم، من با افتخار اینو میگم که مراسم فوق العاده ساده بود. من حتی آن شمدونی که همه گرفتن من نگرفتم، چمدون، لباس، یعنی این چیزایی که شاید بر خیلی ها جز ضروریات بود. یعنی من وقتی با مهدی صحبت میکردم، من به همه هم گفتم من در از این 10 سال خیلی چیزا یاد گرفتم از مهدی فوق العاده، حالا مسائل دینی بود، شرعی بود. البته خب همیشه مهدی لطف داشتم، میگفتم من از شما یاد گرفت، ولی دارم بدون اغراق میگم. من میگم مثلا وقتی حالا بخوایم ازدواج کنیم، ما تنها چیزی که خریدیم یه حلقه بود، یا حالا مثلا 220 تومن فکر کنم خریدیم، که زمانی بود که هم دوره من بالای 1 تومن حلقه میگرفتن و میگفتن ارزون تر از این نیست. یا مثلا در حد میگم یه حلقه بود، یه چادر 20 تومانی بود و واقعا هم لذت میبردم. حتی مهدی اینقدر ملاحظه کار بود که میگم من خدا شاهده راضی نیستم بیام من مادر پدر شما به خاطر من 1 کیلو میوه بخرن. بخاطر همین ما تو امامزاده صحبت میکردیم، یعنی با هماهنگی خانواده ها. مهدی گفت من از اول آخر میدونم شما جوابت مثبته، ولی حالا دوست داری صحبت کن. منم که از تو دلم خبر داشتم، یعنی میدونستم کلا فرمالیته است این صحبت کردنه. مهدی اصلا تعارفی نبود. گفت یه چیز بهتون بگم، من از این خوشم میاد، از اون خوشم نمیاد، همچین حالته بود. ولی چیزی که اولین بار به من گفتن بس ولایت پذیر بود. گفت هر وقت مقام معظم رهبری بگن حکم جهاد بده، من ردخور نداره، حتی 1 ثانیه صبر نمیکنم. که منم برام خیلی مهم بود، همچنین با خودم گفتم کسی که اینطوری باشه میتونه همسر خوبی باشه، میتونه پشت من باشه، اگه به غیر از این باشه من نمیتونم زندگی کنم. میگم اولین حرفی که زد همین بود و موافقت منو که شنید دیگه حالا حرف حاشیه شروع شد. باورتون نمیشه من لحظه لحظه یه حرفو یادمه، حتی جمعه تولدش بود که رفتم همون امامزاده حسن که ما اولین بار اونجا صحبت کردیم، حرکاتش، حرفاش، یعنی کلن انگار داره یعنی فیلم جلو چشم میره. الان این مدت خاطرش که میاد حتی دوست دارم یه قطره اشک بریزم، چون اینقدر برام شیرین بود، اینقدر برام قشنگه، میگم حیفه اگه من یه قطره اشک بریزم اون شاید یه لحظه رو نتونم تصور کنم. بذار همش به خوبی و خوشی بره.
دلیل بیقراریم، دلیل بیقراریم، چقدر بیقرارم، دوستم رمت.
برنامه که امروز روایت عشق هم به پایان رسید. عاشقانه ای بود از زندگی خانم مولایی و همسر شهیدش مهدی عسکری از شهدای مدافع حرم. این عاشقانه باز هم ادامه داره. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
در ره جان گذری پیدا کن، در دل شب سری پیدا کن، گر ابری باران شو، گر کوهی دامان شو، همراه یاران شو.
خب این هم برنامه روایت عشق. درود میفرستیم به روح مطهر تمامی شهدای بزرگوارمون. بخش اول برنامه رادیو معرف ادامه پیدا میکنه و آرزو میکنیم که انشالله هر جا که هستید زندگیتون رو به راه باشه، رو به همون راهی که خودتون دوست دارید و مسیر لطف و عنایت خداوندی در اون راه باشه. برنامه رو به راه آماده پخشه.
مثل چشمه این روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با
کوه با
رود با
روبروی خستگی بی